الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از بررسی فقه الحدیث معتبره قطب راوندی، یک اشکالی رو که بعضی از دوستان نکته‌ای رو که اشاره کردند ذکر کنیم و مختصر توضیحی وارد بحث فقه الحدیث بشیم. خب در مباحث گذشته نسبت به سند ما توضیحی مطرح کردیم که محمد و علی پسران علی ابن عبد الصمد هم قطب راوندی و هم ابن شهرآشوب از اینا میتونن روایت کنن، با اینکه شاگرد و استادن، به خاطر اینکه فاصله زمانیشون فراوان نیست، 15 سال، لذا هیچ استبعادی نداره که قطب راوندی و ابن شهرآشوب حدیث نقل کنن از اینها. نهایت شهید صدر مطلبی داشتن که سید ابن طاووس در فلاح السائل از علی ابن عبد الصمد روایت نقل میکنه. یا محمد ابن علی ابن عبد الصمد از هر دو. خب سید ابن طاووس متأخر است از ابن شهرآشوب که ما توضیح دادیم. آقای صدر میگفتن هم طبقه هستن، ما گفتیم نخیر، به یک طبقه متأخر است. حالا اشکال بعضی از دوستان این بود که شما ابن شهرآشوب و قطب راوندی رو گفتید تقریبا فی طبقتنن، میتونن روایت نقل کنن از محمد ابن علی ابن عبد الصمد. بعضی دوستان گفتم خب مشکله ابن طاووس رو برطرف نکردید، بلکه ظاهرا ما در بحث گفتیم خب اون مشکله رو باید برطرف کنید. به شهید صدر هم عرض کردیم ابن شهرآشوب هم طبقه نیست با سید ابن طاووس که شما فکر کردید. باید کسی اشکال رو برطرف کنه که خب سید ابن طاووس از کی حدیث نقل کرده، چه جور بوده، مرسل بوده یا نه. گفتن خب حالا بالاخره اینم یه چیزی بگید دیگه، این جریانش چی. عرض میکنیم به طور بسیار مختصر در عرض چند دقیقه اونجا هم اشکال وارد نیست، به خاطر این که در حقیقت سید ابن طاووس وقتی روایت نقل میکنه گاهی عنوان میکنه علی ابن عبد الصمد. این علی ابن عبد الصمد در کلام سید ابن طاووس مقصود این است، علی ابن محمد ابن علی ابن عبدالسمد. خوب دقت کنید، مقصود حفید علی ابن عبدالسمدی است که محل بحث ما بود. لذا این کسی که سید ابن طاووس از اون نقل می کند دو تا حداقل واسطه می خوره با اون محمد ابن علی ابن عبدالسمدی که یا علی ابن عبدالسمدی که قطب راوندی و ابن شهرآشوب ازش روایت نقل میکنه و شاهد علیه. در کتب سید ابن طاووس از جمله منهج الدعوات که شهید صدر اشاره کردند، گاهی می‌فرماید رواه علی ابن عبد الصمد. اینجا این علی رو نسبت داده به جد اعلاش. گاهی اینجوری تعبیر می‌کنه رواه ابو الحسن علی ابن محمد ابن علی ابن عبدالسمد. نه هر دو یکیه. فراونم در روایات داریم اسناد به جد داده میشه ترم. اینجا همینه، راوی که سید ابن طاووس از اون نقل میکنه علی ابن عبدالسمدی نیست که قطب راوندی و ابن شهرآشوب ازش روایت نقل میکنن، حفید اوست، نوه اوست، شخصیتی صاحب کتاب منیت الداعی و غنیت الواعی، از اثبات این علی ابن عبدالسمد است. سید ابن طاووس در امان الاخطار هم از او روایت نقل میکنه، مرحوم کفعمی هم از او روایت نقل میکنه. لذا نه مشکله در نقل سید ابن طاووس است از علی ابن عبدالسمد. اینجا علی به جد اعلاش نسبت داده شده، جای دیگه تصریح میکنه این کیه؟ علی ابن محمد ابن علی ابن عبدالسمد است. و نه مشکله در نقل قطب راوندی است و نه مشکله در نقل ابن شهرآشوب است. پس اینم حالا شبهه دوستان اصرار داشتن اینو نگفتید، اینم اشاره کردیم. خب دیگه این بحث سندی تمام. معتبره قطب راوندی نسبت به فقه الحدیثش ابتداءً موضوع در این معتبره چیست؟ امام علیه السلام می فرمایند اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. موضوع تعارض است. آغاز بحث نگفتیم اختلاف الحدیث اصلا در صدر اسلام، در صدر عصر تشریع، اختلاف الحدیث یعنی تعارض الاخبار. خب پس موضوع این روایت معتبره فرض تعارض است. امام می‌فرمایند اگر دو خبر از اخبار ما با هم تعارض کردند چه کار کنیم؟ راه حلش چیست؟ خب معلوم میشه هر دو فرض حجیت هم شده دیگه که متحیری، ولی اگه احد و ما حجت نباشه تعارض هم باشه که مشکلی نیست، که حجت بر لا حجت مقدمه. فرض این دو حدیث مختلفن، هر دو حجت متحیرین، چه کنیم؟ امام اینجا دو تا راهکار طولی رو نشان میدهن. راهکار اول، اعرضوهما على کتاب الله، اینا رو عرضه کنید بر قرآن. فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. این مرجح اول در این روایت معتبره این است، عرضه بر قرآن. اگر موافق قرآن بود قبولش کنید، اون روایتی که موافق قرآن بود از این خبر این متعارضین قبول کنید، آن حدیثی رو که مخالف قرآن بود قبول نکنید، او رو ردش کنید. پس مرجح اول طبق این روایت معتبر عرضه بر قرآن است. خب اینجا دقت کنید، باز یک نکته ای رو در ذیل مقبوله اشاره کردیم، اینجا هم اشاره کنیم برای دفع یک حالا نکته ای که شاید از عبارت مرحوم آخوند صاحب کفایه استفاده می شود. روایات عرض بر قرآن دو تا لسان داره، یک لسان از این روایات در موضوعش اختلاف الحدیثین اخذ نشده است، بلکه لسان اینه، اهل بیت می‌فرمایند اگر روایتی از ما دیدید مخالف قرآن بود لم نقله زخرف باطل. حالا تعبیری هم مرحوم شیخ طوسی دارن، لعل روایتی دیدن اینجوری تعبیر میکنن، فضربوه عرض الحائط. اینجا اصلا بحث تعارض نیست، لذا توضیح خواهیم داد. اینجا مقصود از مخالفت یعنی تباین کلی با کتاب، ما مخالف با کتاب حرف نمیزنیم، مطلبی که تباین کلی با کتاب داشته باشه نمیگیم. لذا اگه دیدید زخرف باطل لم نقله فضربوه عرض الحائط. هم موضوعش بحث تعارض نیست، هم محمولش لسان شدیده. سریعا بگید، نمیگه قبولش نکنید، میگه زخرف باطل لم نقله، بزنیدش به دیوار. این لسان، لسان تمیز حجت از لا حجت، یعنی اگر خبری تباین کلی با کتاب داشت اصلا دنبال معارض نگردی. ببینید یه جور دیگه هم اهل بیت گفتن نه، اصلا اینو بزنید دیوار یا بگید زخرفون باطل. اما روایت معتبره راوندی هم موضوع با اینا مختلفه، هم لسان دیگریست. موضوع اینجا اینه، اگر دو حدیث مختلف بود، دو تا حدیث متعارض بود، که به طبیعت الحال نمیدونی چیکار کنی دیگه، چون مقام تحیره دارن راه کار نشون میدن. ولی اگر احد و ما حجت باشه، احد و ما نه متعارضم باشه، که آدم معلومه چیکار کنه. امام میفرماید اگر دو حدیث مختلف بود عرضه کنید، فاعرضوهما علی کتاب الله، عرضه کنید بر قرآن، فاعرضوهما علی کتاب الله. وقتی اینجا لسان حکیم زخرف باطل نیست، امام میفرماید اونی که موافق قرآنه قبولش کنید، اونی که مخالف قرآنه قبولش نکنید. لذا آنچه از عبارت صاحب کفایه استفاده می شود که ایشون می خوان بفرماین سیاق روایات عرضه بر کتاب یک سیاق است، ولا یبعد روایت قطب راوندی هم از همون باب باشد، یعنی از باب تمییز حجت از لا حجت. این به نظر ما قبول نیست. با این توضیحی که ما دادیم روشن شد نه روایت قطب راوندی در سیاق اون روایات زخرف باطل لم نقل هست، بنا موضوع واحد است. اون طائفه تمییز حجت از لا حجت است و این طائفه مرجح در باب تعارض است. لذا بعدم توضیح میدیم موافقت با قرآن در باب تعارض مرجحه، یعنی موافق با اطلاق قرآنی، موافق با عموم قرآنی. و اون روایت طرف مقابل را قبول نمی کنیم، یعنی اگر روایتی بود مخالف بود با اطلاق قرآنی، با عموم قرآنی، او را قبول نمی کنیم. کالا این توضیح بیشتر می دیم. این یک مرجح در معتبره قطب راوندی. مرجح دوم اون دوتا لسان رو ببینید، به نظر ما کاملا میگه مورد دوتاست. اولا موضوع اگر دو حدیث مختلف بود شما رفعیت از این موضوع که نمیتونید بکنید، موضوع در این فرض است. بعدم اون لسان اونجا برخلاف نظر مرحوم آخون زخرف باطل لم نقل و فضرب و علا عرض الحائط، این لسان غیر از این لسانه که اگه این دو خبر مختلف بود عرضه کنید بر خدا، بر قرآن یکی را قبول کنید یکی را قبول نکنید. این لسان باعث میشه هویتا مختلف باشن این دو روایت و این دو نگاه. بالاخره اونا تمییز حجت از لا حجت هن. این مرجح. مرجح دوم روایت میگوید که فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فِي کتاب الله، که خود این جمله نکته لطیفی درش هست، اگه در قرآن پیدا نکردید، یعنی دیگه آیه‌ای نبود که عمومش اطلاقش مطابق با یکی از این دوتا خبر باشه، پیدا نکردید در قرآن موافقت قرآن با یکی از این دو خبر رو، باز ببینید روشن پیش‌فرض حجیت هر دو خبره که من متعیرم چکار کنم. ولی اگه حجت نباشه فی نفسه، ولی اونی که حجت نیست میذارمش کنار که این روشنه. فرض حجیت هر دو روایت است، حالا من باید چکار کنم؟ تعارض شده بین این دو. راه حل دوم، مرجح دوم، امام می‌فرمایند اگر در قرآن موافقتی با این دو پیدا نکردید که سبب ترجیح بشود، فعرضوهما علی اخبار العامه. اینجا لسانها رو دقت کنید تا بعد تحلیل کنید. روایت مقبوله رو بعد ببینی، ببینید از مقبوله عمر ابن حنزله عرض بر عامه یعنی چی، اونجا چی استفاده میشد. دقت کنید، در مقبوله عمر ابن حنزله مستوفا و ذو مراتب نسبت به مرجح بحث شده بود، یعنی راوی از امام سوال کرد هر دو مشهورن چه کار کنیم، هر دو موافق کتابن چنین، یا هر دو مخالفن، یا اصلا پیدا نکردیم در قرآن بالاخره نسبت به این دو چه کار کنیم. امام میفرماین اونجا فرضوه ما علی العامه، وقت باید تحلیل کنیم یعنی چی، یعنی فتوای عامه، روایات عامه، حکام عامه، که البته بعد عمر ابن حنزله میگه هر دو موافق با عامه، یعنی معناش اینه یه طایفه از عامه اینو میگن یه طایفه اونو میگن. باز اونجا امام فرمودن ببین حکام و قضاتشون میل به چی دارن، میل به هر چی داشتن، با اون روایت مخالفت کن، اون طرف مقابل شخص کن. ولی در معتبره قطب راوندی موضوع محدودتر میشه. امام میفرماین فعرضوهما علی اخبار العامه، نوبت با تحلیل کن، عرضه کنی این دو روایت متعارض رو بر اخبار عامه، روایاتی که عامه نقل میکنن. اون وقت امام میفرماین فما وافق اخبارهم فزرو فما خالف اخبارهم فخذو. هر حدیثی رو که دیدید موافق با روایات عامه است اونو بگیرید، مخالف با روایات عامه است اونو بگیرید عکس کنید، و هر حدیثی که موافق با روایات عامه بود اونو کنار بزنید. خب آیا این غیر از لسان مقبوله چیز دیگه میگه یا همون یک لسانه؟ اینا رو بعد باید دیگه بررسی بکنیم در بررسی این مرجحات. اینم مرجح دوم. پس معتبره قطب راوندی دقت کنید، یک از کلمات کسانی برداشت میشه که ممکنه بگن اون مرجح اول در مقام تمییز حجت از لا حجت است، کما یمیل و الیه صاحب کفایه و یصرح به بعضی از اعلام. این به نظر ما درست نیست، روشن موضوعش باب تعارضه، محمولش هم لسان غیر از اون لسان تمییز حجت از لا حجت است، لذا روشن به عنوان یک مرجح است. نکته دوم، مرجح دومی در این معتبره هست، المخالفت و مع اخبار العامه، مخالفت با روایات اهل سنت. این هم عرض کردم تحلیل میکنیم برای چی، نگاه تعصبیه یا نه واقعا یک تحلیل واقعی در پشت این قضیه نهفته است. خب اینم روایت معتبره قطب راوندی. چیه تمییز حجت از لا حجت است؟ حالا برسیم اینو بذارید تحلیل ها، یعنی در قسم دوم شما میخواید بگید غیر از حرف بعض الاعلام و صاحب کفایه میخواید بگید این فراز دوم در مقام تمییز حجت از لا حجت است. حالا خیلی خوب، حالا برسیم اصلا تحلیل کنیم ببینیم اینجوریه یا نه. بذارید مرجحات رو که ما روایات رو که ظاهرش مرور کردیم بعدم میگیم از این روایات این سه تا مرجح استفاده میشه، هر کدوم یعنی چه، چطور مرجح تمییز حجت، اینو تحلیل میکنیم، اینو توجه داریم بهش انشاءالله تحلیل میکنیم توضیح. خب تا اینجا ما سه تا روایت که اشاره به مرجحات دارن بررسی کردیم. مقبوله عمر ابن حنظله بود، سندش قبول کردیم، دلالتش قبول کردیم. غیر از ترجیح به صفات، ترجیح به شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه را قبول کردیم درش. حالا به چه تحلیلی میگیم؟ روایت دوم مرفوعه زراره بود، بحث دلالتی نکردیم چون سندش قابل اثبات نبود. روایت سوم معتبره قطب راوندی بود، فی الجمله اشاره کردیم، جملاتش هم فقه الحدیثی معنا کرد. چهارمین روایتی که به عنوان یک مرجح گفته شده، این روایت اشاره به یک مرجح از مرجحات داره، روایت ابو عمرو کنانی است در کتاب شریف کافی. سند روایت اینه: شیخ کلینی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن حسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو الکنانی. حالا خیلی بررسی سندی نداره، یک نکته ممکنه بعد اشاره بکنیم. قال قال ابو عبد الله علیه السلام: یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عن فأخبرتک بخلاف ما كنت أخبرتک او افتیتک بخلاف ذلک بأیهما كنت تعقد قلت بأحدثهما وأدع الآخر فقال قد أصبت يا أبا عمرو و ابا الله الا ان یعبد سر اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم و ابا الله عز و جلنا و لکم فی دینه الا التقیه. ادعا شده است که این روایت مرجحی رو برای خبرین متعارضین مطرح می کنند و آن مرجح احدثیت است، هیچی دیگه نیست. احدثیت معناش اینه اگر دو خبر متعارض بودن کدام جدیدتر صادر شد. مثلا اگر دو خبر با هم متعارض شدن، یکی از امام باقر علیه السلام بود، یکی از امام صادق علیه السلام بود، خبر صادره از امام صادق احدث است، لذا ترجیح در مقام تعارض با احدث است. بعضی از اعلام رحمه الله از تلامذه مدرسه نجف در باب مرجحات فقط احدثیت رو قبول دارند، یعنی هیچ مرجح دیگری در باب تعارض نداری به جز احدثیت. این روایت هم یکم سند چیه که اشاره بکنیم جلسه بعد رو تحلیل کنیم نظر مدلول چی میخواد بگه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در فقه هم اشاره کردیم ضمن تبریک میلاد صدیقه طاهره. انشاءالله جلسه بعدی درس روز شنبه اگر عمر و حیاتی باشه. بفرمایید. علیکم السلام. ضرورت به بعض موارد حجت ساز باشه الان واقعا ضرورت هست. مصالحه به بعض موارد، ارجاع فی بعض موارد، یه پارامترهای مختلفی هست که میتونه آدم ادعا بکنه که ضرورت نیست. این بحث داره نگاه الان خیلی بحث واقعا مبارزه قضا مبارزه مثلا با وضعی امروز مبارزه خیلی پیچیده ای هست و بله هرچی پرونده بیشتر بشه ممکنه به جمله احراز ضرورت بشه. الان نگران کننده هست این مقدار پرونده های موجود در دستگاه قضا، یعنی نشان از یک چالش جدی بین مردم داره. شما این وضع رو پیدا نمی کنید در جایی دیگه و چرخش قضاوت شما بعد کشورهای دیگر را مراجعه بکنید سیستم های قضایی بالاخره سنگینی دارن، اینجور نیست که به راحتی باشه. معذار چرخش پرونده ها بسیار اسهل از اون که در بین ما هست. این نشانه یک اختلال جدی است. او اختلال باید اگر اون اختلالات مرتفع بشه ضرورت هم. به نظر من پرونده هم کمتر میشه ضرورت هم کمتر. چقدر پرونده داریم برای 10 میلیون نفر؟ 15 سال یک کسی زندان، 15 سال زندان برای چقدر 10 میلیون، 8 میلیون، 7 میلیون. پرونده های سنگینی نیست وقتی آدم فکر میکنه تام از یرکان داریم یا آقا نمیان، آقا نه نمیان نیست، چالش دیگری. شما هرچی هم اون چالش که باشه هرچی هم نیرو اضافه کنید از همین دانشجویانی که بنده خدا یمینش از یسارش نمیشناسه، طلبه این که آمده من واقعا برای جای دیگه امضا میکنم، برای قضا برای کسی امضا میکنم. مهرس میش که همه کف مسئله مهرس میشه. بعضی همین حاجه آسلام برای شما قاضی کنن که من دست شما هرچی من نگاش کنم. مثلا یکی روزی ما دیدی میره آمد یه خلقی کرد یه سلام کرد.